وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين صلى الله عليه وسلم. اللهم انزل علينا من بركاتك وافتح لنا ابواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. اگر موافقی تعطیلش کنیم امروز یا دیگه چیزی که مقدار تشریف بریم جلوتر که حالا خیلی لازم نباشه من بلند بلند صحبت کنم. بله بله. یا محسن و یا مجمل و یا منعم و یا مفضل لست و اتکل فی النجات من عقابک علی اعمالنا. چهار تا اسم از اسماء الهی رو حضرت واسطه قرار میده برای تقاضاهای بعدی و دعاهای بعدی. یکیش محسن هست، ای نیکوکار، ای احسان کننده، که قرارمون شد که جای دیگری در باید صحبت کنیم. یکی دیگه مجمل. مجمل معانی مختلفی داره که همش یا اکثرش در مورد خدا درسته. یه معناش یعنی سختگیری نکردن. مجمل به کسی میگن که نسبت نقص ها، ضعف ها، کوتاهی ها، قصور ها سختگیری نمی کنه، مو از ماست نمی کشه. این یه معناشه. یه معنای دیگرش که با ممکنات سازگاری بیشتری داره اینه که تفصیل نمیده، به همون معنای اجمالی که میگم به طور اجمال چنین چیزی رو گفتین یا بگید، یعنی تفصیل نمیده. اینو یه توضیح مختصری خدمتتون عرض کنم که اگر قرار باشد که خدای متعال ذات انسان، حقیقت انسان، اعمال و رفتار انسان رو باز کنه و آشکار کنه به گونه ای که به تفصیل مطرح شود، این سرتاسر وجود انسان مانند همه ممکنات دیگر جز نقص و قصور و تقصیر و آلودگی چیزی نیست. بنابراین جز رسوایی برای انسان و موجود ممکن چیز دیگر نیست، روسیایی حقیقی است. این انسان اگرچه و عالی ترین درجات کمال هم که رسیده باشد، آنچه را که خدا به او داده است بردار، کنار بگذار، خود انسان رو در نظر بگیریم، جز روسیایی چیزی نیست. بنابراین خدا که مجمل هست، یه معناش اینه که یعنی تفصیل نمیده وجود انسان رو، به اجمال میگذرونه. مثل این به تعبیر دیگری عرفی خدمتتون عرض کنم که مثلا اگر قرار باشه که، البته خودش هم میشه تعبیر دیگری اگرش عرفی است، مثلا اگر کسی میگه که در مجلسی در جایی پشت سر ما حرف زده بودن، وقت میگه که ذکر خیر شما بود، این ذکر خیر شما بود، یه معناش اینه که واقعا داشتیم خیر شما، خوبیای شما رو میگفتیم. یه وقتی نه، اسم شما بود، بقیش باش و بیرفت بود، ولی هر دو درسته، ذکر خیر هست. اگه اون چرا که در اون مجلس گفته شده ریزکاری ها رو بیان کنن، سبب عصبانیت، اوقات تلخی و تأثیرگذار هست. ولی اگر به اجمال باشه، اگر به اجمال اینجور باشه که بگن که مثلا فلانی هم از شما گله داشت، این یه جوره. اینکه فلانی هر چی که از دهنش در اومد درباره شما گفت، این معنای دیگری داره، اگرچه هر دوش هم یک معناست، یکی تفصیل یکی مجمل. کار خدا اینجوره که اگه قرار باشه که نسبت به بندگانش ضعفی، قصوری، تقصیر رو آشکار کنه، فقط حالا به تعبیر عرفی و تعبیر بنده اینه که خواهد گفت که بنده ما هم لغزشی دارد یا لغزش هایی دارد، اما اینکه تک تک لغزش ها را آشکار کند، عیان کند، اگر عیان شود پوشاندن اون امکان پذیر نیست، به همین خاطر که مغفرت اون امکان پذیر نیست، به همین خاطر هم هست که شفاعت امکان تعلق به اون رو نداره. برای اینه که خدا مجمل هست، یعنی ضعف ها، نقص ها، کوتاهی ها و مانند اون که همه عدم های وجود انسان هست. این جمله رو داشته باشید، شاید یه جایی در مباحث دیگری که به شفاعت برسیم اونجا خدمتتون عرض کنم که یعنی چی. آنچه را که انسان انجام میده که اسمش گناه، بدی، زشتی، شر است و مانند اینها، اینها عدم هاست. عدم اگر گسترش پیدا کند چیزی باقی نمیماند، همه جای همه موجودات رو میگیره. بنابراین کار خدا اینه که اینها رو به اجمال، به هم پیوسته، کوچک، محدود و ضعیف باقی میگذاره که زمینه هم تجلی وجود انسان، تجلی کمالات انسان، به سعادت رسیدن انسان فراهم باشه. اما بالعکس اگر انسان یه کار خوبی انجام داده باشه، همین تعبیر روایات رو داریم، هم به لحاظ عقلی و نظری اینجور هست که، اما به لحاظ تعابیر روایی در روایات متعددی داریم که مثلا بنده ای از بندگان خدا در به زمینه گناهی، انجام گناهی رسیده، از خوف خدا گناه رو ترک میکنه، ولی اینکه صد بار دیگه گناه کرده این بار گناه نمیکنه. در روایات داریم که طبق نقل که خدا به ملائکه مباهات میکنه، میگه بنده ما رو نگاه کنین، این بنده من وقتی خواست گناه کنه بیاد من افتاد گناه رو ترک کرد، ولی اینکه صد بار دیگه گناه کرده بود نگفتیم بنده ما رو نگاه کنین کیف از خواب که کلش کنن، نگفت اینها رو، ولی به یک عمل پسندیده که میرسه، یک عمل نیک که میرسه، خدا این رو آشکار میکنه، ملائکه هم بدونن، زمینیان، آسمانیان، همه و همه بدونن. این به لحاظ نقلی، اما به لحاظ عقلی و نظری اینجوره که اون چرا که انسان انجام میده از نیکی و خوبی، اینا نشان دهنده صفات خداست، چون وجود از حکایت از وجود حق تعالی دارد و اون چرا که مربوط به وجود باشد و ارتباط با خدا داشته باشد محبوب خداست، چیزی که محبوب خدا باشد آشکارش میکنه، همچنان که همه عالم هستی رو آشکار کرده، با اینکه خدا نه نفعی داره نه ضرری، حتی توجهش به نفع و ضرر ما هم که نیست که مثلا بگاله یه جمعی رو بیافرینم تا غذا بخورن، علف بخورن، سبزی بخورن، شیرینی بخورن، اینا که اصلا امکان پذیر نیست هدفش باشه، که اون توجه عالی به صافی گفتن جزء محالات هست. حقیقتا همین جور هست که خدا وقتی میخواد جهان آفرینش رو بیافریند، انسان و موجودات رو بیافریند، اصلا به این فکر که ما یه روزی یه جایی هم سایه بشینیم عرقمون خوش بشه، یا اینکه یه روزی در بهشت جای خوشی داشته باشیم بخوریم بیاشه، اصلا این چیزها نمیتونه عاملی باشد که بر خدا تأثیر گذارد، که خدا کاری انجام بدهد، که هیچ امری بر خدا تأثیر نمیگذارد. علت آفرینش با تعبیر یه مقدار دقیق تر اینه که چون خدا خودش رو میخواست آفرید، اینهایی رو که در عالم آفرینش میبینین، از ریز و درشت، از کوچک و بزرگ، از زمینی و آسمانی، همه جلوه های اوست. هر کس که خودش رو بخواد عکس خودش رو هم میخواد، هر کس خودش رو بخواد جلوه خودش رو هم میخواد، هر که خودش رو بخواد صفت خودش رو هم میخواد، اثر و فعلش رو هم میخواد. همینجور که شما به یک کاری که انجام دادید، حال کار دنیایی باشه، آخرتی باشه، نوشتنی باشه، انجام دادنی باشه، هر کاری که باشه، هر وقت نگاه میکنید لذت میبرید، انقدر که از کار خودتون لذت میبرید از کار دیگران لذت نمیبرید، این نشان بندگی خداست، یعنی اون صفت الهی در وجود انسان هم هست، چنان که همه صفات الهی در وجود بندگانش هست، منتها به نحو ضعیف، رقیق، آنچنان که اینجا امکانش هست و امکان تحقق و تجلیش وجود داره. بنابراین خودخواهی که، حالا تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که اون خودخواهی که در اخلاق گفته میشه که همه آدمیان خودخواهند و ریشه همه کارهاشون خودخواهی است، و این خودخواهی که انسان هر چیزی رو که میطلبد برای خود میطلبد، اگر هدایت دیگران رو هم میطلبد برای اینه که در این هدایت من هم حرکت کنم به جایی رفته باشم، ای حالا به تعبیر دینی اجر و پاداشش رو از خدا گرفته باشم، نعمت و رحمت رو از خدا گرفته باشم، عامل عمده این هست، این بد نیست، این برگرفته از خود خداست. خدا در آغاز کار هر کاری که انجام داد به خودش نگاه کرد، غیری اصلا وجود نداشت، غیری قابل تصور نبود، غیر نمیتونست در فعل خدا، بر فعل خدا تأثیر بگذاره، برای انسان هم همین گونه است. به همین خاطر است که در برخی از روایات فرمودن که مواظب باشید پل جهنم نباشید، یعنی اینجور نباشه که به خاطر اینکه دیگران رو راه بندازید خودتون متوقف بشید، به خاطر اینکه دیگران به جایی برسن خودتون ساقط بشین، به خاطر اینکه دیگران رشد کنن شما خودتون آلوده بشین، برای اینکه دیگران هدایت بشن مرتکب حرامی شوید، مرتکب توقف شوید، مباد که برای اینکه دیگران از جهنم عبور کنند پل جهنم بشید، دیگران از شما عبور کنند خودتون رو جهنم باشید. اگر امر دائره باشد بین اینکه ما خودمون از جهنم عبور کنیم یا دیگران، خودمون عبور میکنیم، دیگران خواستن بیان نخواستن نتونستن نتونستن، به ما چه ارتباطی داره؟ ما نه خداییم و نه رسول خداییم. اصل اینه که خودمون رو، دامن خودمون رو از آلودگی حفظ کنیم. البته یکی از مراتب حفظ دامن از آلودگی اینه که مراقب بندگان خدا هم باشیم، ولی هر موقع امر دائره شد بین اینکه خودمون غرق بشیم یا دیگران، ما تکلیفی نسبت به دیگران نداریم. حاصل آن که در خوبی ها بدین خاطر، به لحاظ نظری و عقلی بدین خاطر خدا خوبی های بندگانش را آشکار میکنه که این خوبی ها نشان دهنده خوبی های خودش است. همه عالم را هم برای آشکار کردن خوبی های خودش آشکار کرده است که کنت و کنزن مخفیان، گنجی نهان بودم، خواستم این گنج نهان که خودم هستم آشکار باشم. خلق را آفریدم نه اینکه اونها ببینن، خلق را آفریدم تا خود ببینم که این گنج نهان را آشکار ببینم، الا نهانش رو که می‌دیدم همیشه که. بنابراین یکی از تعابیر مجمل هم این هست. یه معنای دیگر که اون هم به لحاظ لغوی درسته و لطیف‌تر هست اینه که مجمل یعنی آن کس که نیک می‌سازد، نیکو می‌سازد، زیبا می‌سازد، بر حسن و کمال یک شی می‌افزاید، یعنی کاری انجام نمیدهد مگر اینکه کار زیبا باشد. اگر این کارهایی رو که در این عالم هستی تحقق پیدا میکند، این افعال فعل خدا باشد و چون خدا کارش جز زیبایی و حسن ندارد، همه این کارها باید زیبا باشد، اگر که به ظاهرش این گونه نیست. پس اگر تیری رها میشود، این تیر بر پیشانی مینشیند، اصل این فعل اگر استناد به خدا داشته باشد باید زیبا باشد، اگر شما ظاهرش رو متوجه نمیشوید. بنابراین سخنی رو که حضرت زینب صلوات الله و سلام علیها در مجلس ابن زیاد که در مخاطبه و مکالمه با ابن زیاد بیان کرد، که ابن زیاد بهش گفت که دیدی خدا باتون چه کار کرد؟ کربلا، اون همه انسان ها کشته شدن، سختی ها، گرفتاری ها، بچه ها کتک خوردن برای اینکه گوشوارشون از گوششون در بیان، گوششون رو پاره کردن برای اینکه لباسی ازشون بگیرن، یقشون رو گرفتن، گردنبندشون رو پاره کردن، اون همه سختی ها و پیاده روی ها و مشکلات و گرفتاری ها. حضرت زینب طبق نقل فرمود که ما رأیت الا جمیلا، کار اگر کار خداست زیباست، اگر که به ظاهرش این گونه نباشد و اگر به چشم ما زیبا نیاید ولی زیباست، و اگر همه کارها در عالم هستی کار خدا باشد، سر تا سر عالم رو زیبایی پر کرده است، چشمی میخواهد که زیبایی را ببیند، حتی چشمی میخواهد که در جهنم رو مشاهده کند و زیبایی فعل خدا را حتی در جهنم هم مشاهده کند. و اگر دیدید که بگذاریم، بالاخره اینم یکی از معانی مجمل. اما منعم اسم بعدی رو که بیان کردن، منعم اسمش روشن هست، یعنی نعمت دهنده. فقط یه اشاره داشته باشم که این منظور از منعم یا نعمتهایی که خدا میده اهم و مهم داره. اولا هر چرا که سبب رشد و بقا و دوام و کمال آدمی باشد نعمت است، و هر چی که نعمت باشد از طرف خداست. منتها با این که همه چیز از طرف خداست، هر نفس ما، هر سلول بدن ما، هر مولکولی که در آب وجود داره ما میخوریم، همه اینها نعمتهای خداست، ولی نعمتها اهم و مهم داره. اولین و مهمترین نعمتهای الهی طبق روایات عبارت است از هدایت انبیا یا دین الهی یا بعثت انبیا، که فرمود که لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. این که خدا پیامبران رو فرستاد برای هدایت انسانها، این بزرگترین نعمتی است که برای انسان فرستاده است. نعمتی فرستاده است که اگر چه انسان در این مدت استفاده از این نعمت از هیچ نعمت دیگری برخوردار نباشد، باز هم در سعادت ابدی خواهد بود. یعنی اگر 50 سال آدم خوردنی نداشته باشه، آشامیدنی نداشته باشه، ولی اهل هدایت باشد، بی نهایت زمان را در خوردن و آشامیدن در آسایش و آرامش خواهد بود. دیگر از نعمت ها که به دنبال اون هست، نعمت ایمان. همینقدر که لفظ ایمان بر زبان ما جاری است، همینقدر که شهادت به خدا رو میاریم، همینقدر که شهادت به انبیا و اولیا، و اگر این عمیق‌تر باشه و دقیق‌تر باشه که با هیچی قابل قیاس نیست که، ایمان ما چون در حد لفظه، خب بله نعمت بزرگی است، ولی اگر حقیقت آن آشکار شود، یعنی اینکه درکی فهمی نسبت به خودمان عالم هستی، ارتباطمون با عالم هستی و بالاخره اون مغز عالم هستی که خدای متعال هست، اگر فهم و درکی وجود داشته باشد، اگر این انسان در تمام دوره و دهر و زمان هستیش بسوزد باز هم بد نخواهد بود، به خاطر اینکه یافته از اون چرا که یافته. فقط یه اشاره تو پرانتز خدمتتون عرض میکنم که حالا خیلی ارتباط بحثمون نداره، در روایات داریم در مورد اهل جهنم، بعضی هستن که اینا اهل جهنم هستن، حالا کیا هستن خیلی کار نداریم، که اینها عذاب میبینن، مشکلات، گرفتاری ها، بدبختی ها و اون چی رو که تعریف کردن که تشنشون میشه، میگن که خیلی تشنه هستیم، میگن دهناتون رو باز کنین، دهنشون رو باز کنن، سر به گداخت و میریزن تو حلقشون. با این که سر به گداخت هست ولی باز نسبت به اون تشنگی قبلی بهتره، در نتیجه اینا که خوردن میسوزن حسابی، همه وجودشون میسوزه، باز دوباره احساس تشنگی میکنن، میگن تشنه، میگن همون قبلی است، میگه باشه همون هم هست بیار، یعنی این همه سختی تحمل میکنن. ولی همین ها وقتی که خدا باشون صحبت میکنه، اونم چه صحبتی، یه جای دیگه بهش اشاره خدمتتون عرض کردم که بهشون میگه که اینا میرن تقاضا میکنن خدا یا دیگه حالا اشتباهی بود، غلطی بود، ما کردیم، کوتاه بیاین شما هم ما رو رها کنید، آزاد کنید. خدا بهشون طبق نقل میفرماید که البته ظاهر آیه کریمه هم هست که اخسؤوا ولا تكلموا، خاموش باشید، حرف نزنید. اخسؤوا یه جدی معنا کردم، معلومه که به سگ میگم، میگن دورشو، میگن دور شوید، ساکت باشید، خاموش باشید، این حرفو چی میزنید. اینا آنچنان دچار بگیم خوشی و رغبت و به تعبیر درست دچار سکر و مستی میشون که وقتی که برمیگردن دوباره، چون در روایت داریم که 70,000 سال این مسیر رو طی کردن تا به اینجا رسیدن که از خدا تقاضا کنن، حالا دوباره برمیگردن سر جولشون، چون خدا فرمود دورشین، باید دورشن دیگه، اونقدر دورشن که تا انتهای دوری و بعد در بعد که شامل قوم هود و ثمود و اونها شده است، که همینها هم همین کلمات که بعد در بعد سبب پیری پیامبر و مرگ زودرس پیامبر صلوات الله و سلام علیه شده است، که فرمود شیبت نی صورت هود، مربوط به این هست. بگذاریم، بعد از این کمی جو دور میشن و میرن، میرسن به اون بقیه اهل جهنم که بهشون قبلا وقتی میومدن بالا ازشون سوال کردن کجا داریم میریم، گفتن میریم از خدا تقاضا کنیم. حالا که برمیگردن یا خیلی منگم، خیلی مستن، خیلی از یه حال دیگری دارن، بهش میگه بالاخره عذاب ازتون کم کرد، گفت این حرفو، بهشون میگن این حرفو نزنین، خدا با ما حرف زد، اهل جهنم ها، ولی حرف زدن با خدا رو میفهمه. این حرف زدن خدا با بنده خدا یعنی چی؟ که اهل جهنم را هم از عذاب جهنم بیحال میکنه، مست میکنه، در صبح میبره، که دیگه اگر عذاب هم میبینه، اگر هم درک میکنه، این عذاب نسبت به اون حرف زدن خداوند، نسبت به اون لذتی که از حرف زدن خداوند اسبرده، به مراتب کمتر، اصلا به حساب نمیاد. اینا در روایت داریم که همینجور میرن دوباره تا انتهای بعد، که بعد در بعده. وقتی اونجا که رسیدن کم کم به حال میان، یادشون میاد که خدا چی بهشون گفته، دوباره باز احساس عذاب میکنن، باز دوباره برمیگردن 70,000 سال راه رو طی میکنن تا بیان باز از خدا بخوان که خدایا چنین و چنان کن با ما. باز یه بار دیگه همینجور این مسیر رو 70,000 سال میرن، 70,000 سال برمیگردن. این تعبیر معنی تعبیر کثیر، نه 70,000 سال، نه یه روز بیشتر، نه یه روز بیشتر، نه روز کمتر. بالاخره نعمت ایمان، اگر ایمان به خدا باشد، اگر چه آدم مؤمن اهل جهنم نیست، اهل سختی و گرفتاری های سیر سعودی نخواهد بود، هرچی را هم است، اگر چیزی هم که باشه در قضا و قدر الهی هم کومده، اینا همه منفعتش هست، اینا ظاهر سختی است، در واقع خوبی و راحتی، ظاهرش دوای تلخه ولی باطن شفا بخشه. در هر صورت اگر ایمان الهی، ایمان به خداوند باشه، این بزرگترین نعمتی است که قابل تصور هست بعد از وجود اصل هدایت. و بالاخره نعمت دیگری رو که خیلی مورد توجه قرار گرفته، ولایت هست، شناختن ولایت اولیاء خدا، یعنی اون کسانی که این سیر سعودی رو طی کردن به مقصد رسیدن، دوباره آمدن دست ما رو بگیرن به بالا برن، از طریق ولایت نه از طریق نبوت. نبوت همون قسمت قبلی بود که غالبا اینجوری که همراه با اختیار، یعنی ما الان در مسیر نبوت هستیم، این که سخن خدا و پیامبر و خدا و کتاب و خدا و روایات به گوش ما رسیده، حالا هم داریم میشنویم، مطالعه میکنیم، بهش کم و بیش عمل میکنیم، اینو بهش کم مسیر نبوت. ولی مسیر ولایت عبارت است از اون مسیری که دست در دست ولی کامل بدهید و در دامن او چنگ اندازید، خود به خود همراه او خواهید رفت. اون مسیر رو گفتن مسیر محبت. اگر عشق و دوستی باشه معشوق هر جایی که بره آدم بدون توجه همراهش خواهد رفت. اگه پاهاش هم زخمی بشه توجه پای زخمیش هم نمی کنه. اون موقعی که گرم رفتن هست سختی‌ها رو مشکلات رو زخمی شدن و مانند اینا، اگه بازی باشه اینجوره، تو بازی یکی پاش درد میگیره سر زخمی میشه و مانند اون متوجه نمیشه، بعد از اینکه بازی تمام شد میفهمه عجب این سر چرا اینجوره پاش چرا اینجوره، بعد از اینکه بازی تمام شد درست تو رخت خواب میخوابه. اما در هنگام بازی چون علاقمنده به بازی و هدف داره و به این هدف عشق میورزه سختی‌ها رو متوجه نمیشه. اگه سرش هم به تیر مثلا دروازه خورده باشه اون لحظه متوجه نمیشه، اون لحظه احساس کم میکنه. حالا اگر معشوق بیشتر از دروازه و گل و توپ و مانند اون باشه، اگر کسی ولی خدا را بشناسد و در دست او قرار داده باشد، این مسیر را به تعبیر بنده بی اختیار، اگرچه اختیار درش هست ولی اختیاری که چنان همراه با شوق و رغبتی است که مثل بی اختیار بودنه، دویدن است، سریع رفتن است، بی توجه به موانع هست، زخم و سختی و گرفتاری و تلخی ها رو متوجه نشدن هست، این مسیر ولایت هست. فرمود که یکی از مراتب دیگر نعمت ولایت منتهی نعمت خاصه، نعمت نبوت، نعمت عامه، یعنی آشکار علنی گفتن همه عالم مور و مار میتونن که متوسل بشن و همراه او حرکت کنن، ضعیف و قوی میتونن حرکت کنن، ولی نعمت ولایت چون مبتنی بر حب، مبتنی بر محبت، دقیق ترش مبتنی بر عشق، یک دل پاک میخواد. دل وقتی دو چیز که توش باشه این دیگه عاشق نخواهد شد به هیچ وجه، محاله. این سودگرا خواهد شد، منفعت طلب خواهد شد، اهل معامله و سوداگری خواهد شد. اگه تو دلمون هم خونه هست هم تجارت، طرف تجارت میگیم هوای خونه تو دلمون هست، در تجارتمون موفق نیستیم، طرف خونه میام هوای تجارت تو دلمون هست، نمیتونیم که در حفظ و نگهداری و استفاده از خونمون استفاده کنیم. وقتی ما میتونیم که یک چیز رو بطلبیم همه وجودمون رو به او اختصاص بدیم که دل رو یک دله کنیم، عاشقان است که در دلش یک چیز بیشتر نیست. برای همین هم که در تعریف، حالا در تعریف عشق هم نه، ولی خب از لوازم و آثار عشق و محبت واقعی گفتن که هرگاه اثری از دلتون بر بدنتون تأثیر گذاشت این نشان عشقه، ولی هرگاه بدنتون بر روحتون اثر گذاشت، این یک میلی غریزه بدنی سبب شده که ما میدونیم دنبال یه چیزی، این عشق نیست. عشق آن است که دل بدن رو تحت تأثیر قرار بده، بدن لاغر میشه به خاطر اون کشش های درونی، نه اینکه روح مثلا لاغر بشه چاق بشه به خاطر این دویدن ها. ببینید از کجا آغازش، از کجاست میشه فهمید محبت است یا شهوت و غریزه است. فرمود که در ذیل این آیه کریمه که علم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرن، نگاه کنید به بعضی از بندگان خدا که این نعمت های الهی رو تبدیل کردن و کفر ورزیدن. از امام صادق صلوات الله و سلام علیه روایت هست که اون نعمتی رو که خدا بندگان خدا کفر بهش ورزیدن و تبدیلش کردن و از دست دادن و ازش استفاده نکردن، عبارت است از نحنو والله نعمت الله التي انعم بها على عباده، به خدا قسم آن نعمتی که بندگان خدا قدرشون ندانستن، به اندازه دنیایشان هم نشناختن، تا چه رسد به اندازه آخرتشون بشناسن، اون ما هستیم. اون یه روش و شیوه دیگری است. البته اولیاء خدا هم یه جنبه نبوت دارن که اون جایی که تبلیغ میکنن رسالت را، سخنرانی میکنن، خطبه میکنن و مانند اونها، این همون بخش مربوط نبوت و تبلیغ نبوت است. ولی اونجا که بندگان خدا رو به خودشون جذب میکنند، به گونه‌ای که اختیار رو از اونها سلب میکنند، به گونه‌ای که در وجود اونها شوق و رغبت حرکت ایجاد میکنند، اون مربوط به ولایتشون هست. چنان که باز در آیه کریمه داریم که در قرآن که یسالونه که عن النعیم، یا ولتسألن یومئذن عن النعیم، این تأکید متعدد هست، لام تأکید، نون تأکید به زبان عربی، لتسألن دو تا تأکید، یعنی به پیر به پیغمبر از نعمت ها در قیامت شما سوال خواهند کرد. بعد از یه نفر سوال کرد منظور چیه، گفت خب شما چی میگین، حالا اسمشون نمیخوام بگم اون که گفته بوده، از همه علمایی که خیلی کسی نبوده در زمان ائمه معصومین ولی خودش بازار داشته، گفت ما گمانمون این است که این نعمت هایی رو که خدا در روز قیامت سوال خواهد کرد، نان است، آب است، خوردنی است، آشامیده است، لذت ها و چیزهایی که در دنیا خدا به ما داده، چشم و گوش و دست و زبان و امکاناتی رو که در دنیا داریم. حضرت فرمود اگر اینجوری باشه که لقمه لقمه از شما بپرسه که هرگز حساباتون تمام نمیشه، که سوال کنه مثلا این لقمه رو
از کجا آورده بودی، چه جوری آورده بودی، چی رو خوردی، بعد خوردی، انرژیشو کجا مصرف کردی، لقمه دوم و لقمه سوم، این نگاهت رو، این فکرت رو، این خاطرت رو، این که اصلا تمام شدنی نیست. این اولا. و ثانیا خدا بزرگتر است از آن که سفره پهن کند، مهمون رو دعوت کند و بگه از این نعمت ها استفاده کنید، بعد از این که خوردن و آشام میدن شکمشون سیر کردن، وقتی خداحافظی میخوام برن مثلا بهش بگم خب چی خورده بودی، اینا رو چه جوری خورده بودی، برای چی خورده بودی، وظایفت درست انجام دادی یا نه، اینا دون شأن خداست. فرمود که امام صادق صلوات الله و سلام علیه طبق نقل فرمود اون نعمت هایی که در قیامت مورد سوال و مؤاخذه واقع می شود اینه: نحنو نعیم الذی انعم الله بنا علی العباد. اون نعمت های عظیم و بزرگ الهی ما هستیم. سوال میکنن شما اهل ولایت بودید یا نه، اهل محبت بودید یا نه، اهل عشق و شور و شوق بودید، نه، همه به یک معناست. ولایت معنای سیاسی دنیاییش البته اهمیت داره اگر ولی پاک و ولیی باشد که انسان را از این دنیا عبور بدهد و به آخرت برساند، بسیار اهمیت دارد، اهمیتش هرچی که بگیم کم هست، ولی اونی که این رو میتونه داشته باشه عبارت هست اون ولیی که بتواند شور و شوق در وجود آدمی ایجاد کند. اونم کسی است که وجود خودش پاک باشد، تا وجود پاک نباشد نمیتواند پاکی ایجاد کند. باید ولی خود پاک باشد تا پاکان رو به سوی خود بخواند، آلودگان رو هم تطهیر کند. خب نمونای دیگری از نعمت رو در روایات یادداشت کردم، سلامت رو نام بردن، امکانات رو نام بردن، امنیت رو نام بردن و بالاخره یا منعم، یعنی این کسی که همه نعمت ها از آن توست. فقط یه جمله تو پرانتز خدمت عرض کنم که با توجه به توحید فاعلی، یعنی در عالم یک فاعل بیشتر وجود نداره، هر چی که ما داریم نعمتی است از او. یک اسم دیگری هم مفول. نعمت توضیح دادیم، مفول عبارت است از کسی که نعمت ها را بیش از استحقاق یا نیاز می افزاید. اگر اینجور باشه که البته بیش از استحقاقش که همه بیش از استحقاق هست، اگر نعمتهای خدا به ما داده اینجوره که بالاخره یه چیزمون داده که استفاده میکنیم، حداقل یه بار در عمرمون استفاده میکنیم، دو دفعه استفاده میکنیم، اگر اینجور باشه اینا نعمت هست. ولی اگر نعمتی به ما میدهد که هیچگاه از اون استفاده نمیکنیم، فقط احساس میکنیم که داریم، این احساس هم میدونیم که همه لذت ها ترم این احساس داشتن نه در استفاده کردنش. این پولدارها و مالدارها و سرمایه‌دارا رو نگاه کنی، همینقدر که میدونه که مثلا یه ملک فلان جا داره 100 میلیون آرامش بهش میده، ولی اینکه امشب شام هم نداشته باشه، ولی اینکه تمام عمرش هم به بدبختی میگذرونه، ولی همین خیالش راحت، شب که میخوابه میدونه که اینقدر پول داره، اینقدر امکانات داره. خود داشتن احساس غنا عالی ترین لذتی است که برای انسان امکان پذیر که حاصل بشه. استفاده کردن از غنا یه چیزه، ولی این احساس که دارم، نتیجه اینه که میشه که کسی روزم بگیره ولی خیالش راحت باشه چون داره، ولی اگر نداشته باشه، خود روزه گرفتن و نداشتن مثلا اگه دوام داشته باشه و فقر باشه، زحمتش بسیار زیاد هست. بالاخره فرض عبارت هست از زیاده از حد لازم، یعنی بیش از حد نیاز، بیش از حد استفاده دادن. نعمت های بهش هم همینجوری است. نعمت های خدا در بهش به انسان میده که هیچ وقت اصلا فرصت نمیکنه نگاهش کنه. البته به این تعابیر عرفی که ما بهش رو میشناسیم، و الا به تعبیر دیگر باشه حتما یه چیز دیگه خواهد بود. مثلا در اعمالی رو که ما انجام میدیم نگاه کنید، مثلا نوشته که کسی که این عمل رو انجام بده خانه‌ای در بهش خواهد داشت که نمیدونم اینقدر طبقه دارد، عرضش عرض زمین و آسمانه، طولش رو شما خودتون حد بزنید دیگه، تعداد طبقات رو حد بزنید. حالا قرار میشه که آدم تو این ساختمونی که خدا بهش داده که عرضش عرض زمین و آسمانه، یعنی دیگه کیلومتر بر نمی داره که این ارزش مثلا 100 هزار کیلومتر، 100 میلیون کیلومتر، اصلا فاصله رو شما برداری. من قرار بشه آدم توی خونه بره زندگی کنه، امکانش هست یا نیست؟ تو هر طبقه بخواد یه شب بخوابی، یه روز، یه ساعت، یه لحظه باشه، امکانش هست یا نه؟ امکان نداری که. وقت نفرمایید که آخه پس چه به درد می‌خوره، یه چیزی ما بده که استفاده کنیم. این ما هم سیر نمی‌شیم اگر غیر از این باشه که ما هم اگر هر چیزی داشته باشیم باز بیشتر میطلبیم، اونقدر باید بهمون بدن تا دلمون سیر شود. اگر دل سیر شد چشمم سیر میشه، بله سیر کردن معده که کاری نداره که. این دیدین در همین ایام ماه مبارک رمضان میگن کسانی نمیتونن روزه بگیرن، مریضن، چنین هستن، چنین، فدیه بدن، مثلا 10 سیر غذا به یه فقیر، یعنی یه نفر اگه 10 سیر غذا داشته باشه یه روز بسشه 24 ساعت، خیلی پرخور باشه که یه وعده بتونه 10 سیر غذا بخوره. یعنی معده رو با 10 تیر غذا میشه پرش کرد، با یه نصف نون سنگک ازش زیاد هم میاد، با یه کاسه آبگوش پر میشه کرد، ولی چشم رو چشم هم میشه پرش کرد یا نه؟ هر چی که داره میگه هم بیشتر باشه، 100 متر داره 200 متر، 200 متر 500 متر یه شهر داشته باشه، ما که نداریم، اصلا به ذهنمون نمیرسه. اینه داشتن رو نگاه کنین، 10 پارچه آبادی داشتن، با چشم دنبال اون آبادی، اون 8 کیلومتری هم آبادی هست، اونم سعی کنیم یه جوری سرشون رو کلا بگذاریم، اونم برداریم بشه 20 تا، بشه 30 تا، یه مملکت داشته باشیم دومی میخوام، یه کره داشته باشیم دومی میخوام، هر چی که داشته باشیم چشم سیر نمیشه. چرا؟ چون دل سیر نمیشه. و دل هم که میدونی یه چیزی خدا درست کرده که اگر قرار بود خدا دل ما رو به این چیزا پر کنه، ما هیچ وقت هدایت نمیشدیم که یه دلی برامون قرار داده که این پر شده نیست، مگر اینکه خودش بیاد. فقط به خدا سیر میشه، فقط به نعمتهای ویژه ابدی و اولی و جاودان و خدا سیر میشه. برای اینه که حداقل نعمتها رو در بهشت در اختیار ما داده، و اون اینه که خونه دارین، طول و عرضش رو حساب نکنید دیگه، طبقاتش هم حساب نکنیم، به فکر نباشیم مثلا 110 طبقه است که حالا تا 110 برسیم 110 روزه تمام شده رفت، طبقاتش هم حد و اندازه نداره. بقیه نعمتش هم همینطوره. تو عبادت این ذکرها عبادت‌ها رو ملاحظه بفرمایید که اگر کسی چنین عملی انجام بده 70,000 حوری حورالعین بهش میدن. آدم 10 تا اینجوری عمل انجام بده میدن چی میشه؟ ها اینا معنیش این نیست که حالا 70,000 تا 10 تا بشه 700,000. این 700,000 این کلمات عرفی سیلا حد و اندازه که نداره که. یه نفر مثلا بشمره این حال شد 100 میلیون، امکان نداره که، یعنی لا امکان شمارشش نیست. خب اینو میخوای چیکار کنی؟ این جز اینه. وقت در روایات دیگر هم فرمود که غیر از اون که ما همین که اسمش رو بردم بهتون خواهیم داد، درخت بهشت اینجوره که وقتی بیم درخت بهشت توجه کردیم گفتیم عجب میوه های خوبی، اما عجب مثلا چی خوبی، عجب خوبی. اگر یه وقتی همون لحظه به فکر همانی که الان نام بردم هم افتادیم، از شاخه های درخت، از گوشه کنار این شاخه های درخت مثل میوه های درخت همه آویزان شده، در مقابل درخت اینجوری قرار گرفت، میدون یعنی چی یا نه؟ البته اینم خدمتتون عرض کنم که اینا اختصاص به مردها نداره، زن و مرد مثل هم هستن در قیامت. اون تعبیر هم گفته میشه که حالا دیگه بگذاریم، اون مربوطی به اینجا نمیشه، یه جای دیگری باید درباره صحبت کرد. حاصل این که نعمتهایی رو که خداوند به انسان میدهد آن اندازه است که اگر تا ابد از اونها استفاده کند، فرصت این که از هر یک از نعمتها حداقل یک بار استفاده کرده باشد رو ندارد. برای اینی که شوقش تمام نمیشه. یه سوالی رو که معمولا میکنن اینه که میگن خود تو بهشت واقعا حرکت که نیست، فعالیت که نیست، آدم خسته میشه. بله خسته میشه وقتی تکراری بشه، وقتی تکراری نباشه کجاش خستگی داره؟ مگه تو این دنیا کنجکاوی ندارین که یه بازی که میرین انجام بدین، یه بازی کامپیوتر میگین که حالا آخه نیم ساعت وقت گذشته، میگن از اینم رد بشه، اون پشت این مرحله دومش چیه، مرحله سومش چیه، بعد از اینکه مرحله هشتم و دهم میرسه باز یه قدم دیگه میرین اون پشت، حتما یه خبر دیگه، بعد آخر فکر میکنین ای چیزی نبود که. باز با این که تجربه پیدا کردیم بازی دومی همین جوریه که مرحله اولش رو تموم کردیم، باز برای مرحله دوم میگه خب شاید یه چیز جدید باشه، بعد میتونه ادامه بدیم. وقتی ما توی بازی اینقدر کنجکاو هستیم که یه بار میبازیم، دفعه دوم، دفعه سوم، دفعه چهارم، همه وقتمون رو شطرنج میگیره، ولی با این حال باز میگه حالا دفعه بعد شاید بردیم، به احتمال این که ببریم، و اگر بردیم به احتمال این که یک لذت اندکی دست پیدا کنیم، حالا که لذت واقعی باشه، احتمال نباشه قطعی باشه. چون بهش تکرار درش نیست، خستگی هم درش نیست. خستگی جایی که تکرار شده باشه، همون نان دیشب رو امشب بخوریم، آبگوشت دیروز هم امروز هم بخوریم، برنج دیروز رو، اگر اینجور باشه حیرتاً خسته کننده است. دیروز رفتیم کنار آب، آب خوردیم، فردا پس آخه خسته شیم از آب خوردن که. اگر این آب همون آب دیروز باشه، اگر این عسل همون عسل دیروز باشه، اگر این مشروب همون مشروب دیروز باشه، اگر این سکر همون سکر دیروز باشه، اگر این لذت لذت دیروز، این تکراری خواهد شد. تکرار در تجلیات الهی نیست و جزء محالات است، بنابراین خستگی نداره. خب پس من این مفضل یعنی این، یعنی اونقدر نعمت به بندگان خودش میدهد که هیچگاه توانایی ندارن تا ابد نمیتوانن حتی یک بار از همین نعمت ها استفاده کرده باشن. خب اینم شد این اینه. بله، یا محسن و یا مجمل و یا منعم و یا مفضل. خب چی میخوای بگی؟ ببینین اسما رو نگاه کنین، اسما یعنی اونقدر میدی که حد و اندازه نداره. نعمتت، کرامتت، فضلت، عنایتت، جمالت، کمالت، احسانت حد و اندازه نداره. ولی چی میخوای؟ این اسما خیلی مهمه. همیشه اینجوره که هر کسی میخواد چیزی رو از جایی تقاضا کنه، مقدمش باید متناسب با ذیل مقدمه داشته باشه. اگر مثلا میخوایم از کسی وام بگیریم، در به اون نباید بگیم که اما اون کتابی شما نوشته بودید خیلی مقاله خوبی بود، مطالب جدید داشتید، اینو نباید بگیم. بگیم ماشاءالله خدا نعمت‌های زیادی به شما داده. اگه زینو فهم می‌خوید نکته بیاموزید، نباید بگیم که اون مغازه شما خیلی خوب بود، باید بگیم مقالات شما خوب بود. ببین مقدماتی رو که مطرح می‌کنیم باید با اون چیزی رو که طلب می‌کنیم باید سازگاری داشته باشه. خب حالا گفتیم خدایا از این هستی تو هستان می‌ریزد به گونه ای که هیچ یک از بندگان تو نمیتوانند از این نعمت ها و لطف بی پایان تو حتی یک بار هم از همش استفاده کرده باشن. چی میخوای؟ اینه: لست و اتکلو فی النجات من عقابی که علا اعمالنا. خدایا ما میدونیم که و اعظم المتجبرین فی موضع الکبریاء من نقدن، میدونیم که اگه بخوای سختگیری کنی سختگیرتر از تو وجود خارجی نداری. اگر بخوای عذاب کنی عقاب کنی، عقابی از عقاب تو و عذابی از عذاب تو سختتر نخواهد بود، مجازاتی از مجازات تو سختتر نخواهد بود. نه فقط برای ما، همین عالم همینجور هست. پس اگر ما میخوایم از عقاب تو و عذاب تو کیفرت و نجات پیدا کنیم، خدایا ما به تو میخوایم نجات پیدا کنیم. ما اگر میخوایم که از عقابت و سختی ها و عذابت نجات پیدا کنیم، چشممون به اعمال خودمون نیست. ما میخوایم پشت یک بام بریم، از این چاه میخوایم در بیایم پشت بام بریم. با این پلکان شش طبقه ما، شش پله ما مگه میشه رسید؟ بله اگر یک چاه شش متری است با یه پلکان 10-12 پله میشه رسید. اما اگر قرار باشه از چاهی میخوایم خارج بشین، اسفل سافلین هست و اگر پلکان بریم باید پلکانی بیاریم که حد و اندازه نداشته باشه. اعمال ما که اینجور نیست، ما کجا هم چه پلکان و نردبانی رو داریم؟ اگر میخوایم پشت بام برین، نردبانتون به اندازه پشت بامتون باید باشه. اگر میخوایم یه ساختمون 1000 طبقه برین، یه پلکان 1000 طبقه هم احتیاج داریم. خدایا اعمال ما این زمینه رو، این مقدمه رو، این آمادگی رو برای این که از عقابتون نجات پیدا کنیم نداره. حالا که ما به عمل خودمون نگاه میکنیم، اینیم اصلا باید در قعر جهنم باشیم. حالا حق نمونه باشیم یا نه؟ میگه بله، ما وقتی به خودمون نگاه میکنیم جامون جای تای جهنمه، ولی به تو نگاه میکنیم چی؟ وقتی نگاه میکنی تو مفضلی، تو منعمی، تو محسنی. وقتی اینجوری که نگاه میکنی میبینیم نه، حق ما این نیست. ما باشیم و خودمون و اعمالمون استحقاق رسیدن به هیچ جا رو نداریم. ولی اگر به خدا نگاه کنیم که خدا که استحقاق داره، که ما استحقاق رحمت خدا رو نداریم، ولی رحمت خدا که استحقاق داره که شامل حال ما بشه، که در این تعبیر که حالا آخر صحبتم هست میگن که گفتن که پدری مادری به فرزندش میگفت که همیشه با دوستان بهتر از خودت دوست شو، با همسن همتای خودت و کوچکتر از خودت بدتر از خودت دوست نشو. باید رعایت کنه دیگه، نه باید رعایت کنه. بعد این بچه اومد گفت که خب حالا من که نباید باید دوست بشم، اجازه میدی او بیاد با من دوست بشه یا نه؟ یعنی یه روشه، ما شایستگی با خدا قدم بزنیم نداریم. خدا که شایستگی داره با ما قدم بزنه که، خب باشه ما با قدم نمیزنیم، او بیاد با ما قدم بزنه. ما شایستگی که سر سفره او بشینیم نداریم، ولی سفره او شایسته است که همه رو شامل بشود. که لستوات تکلف نجات من عقابی که، خدایا ما در نجات پیدا کردن از عقاب و عذابت بر اعمال خودمان اعتماد و اتکا نداریم، وابسته به اون نیستیم. سرش اینه که آخرین جمله دیگه تمامش کنم، اعمال ما نسبت به خدا، اگر این اعمال ما از آغاز هستیمون تا انتهای هستیمون پیوسته هم یک لحظه غفلت هم که نداشته باشد، این برای ما خیلیه. ولی این برای نعمت الهی چی به حساب نمیاد. مانند این است که مورچه ای پای ملخی را در نزد سلیمان ببرد. و اول ببینید مورچه است، یعنی 4 برابر وزن خودش پای ملخ رو برداشته برده، خیلیه. مثل اینکه ما 400 کیلو بار برداریم، 300 کیلو بار برداریم، خیلیه نسبت به مورچه که خیلی زیاده. ولی شما بفرمایید که حالا وقتی پای این ملخ رو که این مورچه بود نزد سلیمان، سلیمان گفت به خوب شد آوردی، اگر نه آوردیم ما امروز می‌خواستیم چیکار کنیم؟ اینجوره. این پای ملخ برای مورچه خیلی است، این اعمال ما برای ما خیلی است. همین 2 رکعت نمازی هم که می‌خونیم خیلی زیاده برامون، به خاطر اینکه در همون 2 رکعت نماز هم میخوایم شهواتمون رو کنترل کنیم، غضبمون رو کنترل کنیم، غفلت هامون رو کنترل کنیم، میل ها و اشتها ها و بالاخره این وسوسه های شیطان رو به کنار بزنیم، 2 دقیقه حواسمون جمع باشه، برای ما خیلی است. ولی این برای خدا هیچی حساب نمیشه. اگر اون پای ملخ برای سلیمان اهمیت داشت، ولی حالا وقتی مورچه آورد سلیمان پذیرفت یا نه؟ بله که پذیرفت، چرا نپذیره؟ در تعابیر، حالا اینا ممکنه که روایت هم نباشه، ولی در تعابیر داریم، تعابیر لطیف عرفانیه، میشه شرح و توضیحش داد که حضرت سلیمان یک سپاهی و لشکری داشت و یه جمعی داشت که اینا قضا که بهشون میدن، هر موقعی که قضا که درست میکنن آشپزخانش، میگن که یه چیزی، حالا به تعبیر امروزی بگم 500 کیلومتر در 500 کیلومتر این آشپزخانش بوده، قضا تقسیم میکرد بین خلق و خدا که استفاده کنن. سلیمان دیگه نه، معمولی که نیست. وقتی همه دنیا، همه دنیا که میگم نه یعنی فقط مثلا علفا، نه، ابر هم مال اوس، باران هم مال اوس، خاک هم مال اوس، درخت هم، همه چی مال اوس، همه هم در اختیارشن. به درخت بگه که چرا میوه نرسیم، به چشم تا شما جمعیت جمعش کنیم من میوه رو میرسونمش. وقتی همه چی در اختیارشه، خب آشپزخونش هم باید بزرگ باشه. همین مورچه یه بار تقاضا کرده از جناب سلیمان علیه السلام که منم میخوام یک روز به جای شما افطاری بدم، حالا که ماه مبارک رمضان هست، اینایی که تو غذا بهشون میدی من میخوام یه روز غذا بدم. گفت آخه نمیتونی، تو کجا و تو هم چی سفره از کجا میخوای فهم کنی؟ گفت بالاخره هر که به اندازه خودش، من میخوام غذا بدم. گفت باشه، فردا مال تو. فردا صبح نگاه کردن دیدن که هیچ دودی از طرف خانه مورچه‌ها نمیاد، ساعت 8 شد، ساعت 9 شد، دیدن برنجی مثلا نپختن، آماده نکردن، آشپزی ندارن، هیچ خبری نیست. سلیمان بهشون گفت که طبق نقل که آقا این غذاتون کجاست؟ گفت شما زور غذا از ما بخواین، چیکار به این کارا داریم؟ وقت زور ما غذا میاریم. وقتی زور شد همه منتظرن، دیدن که بله این مورچه همین پای ملخ رو گرفته کشان کشان داره میاره. گفت کجا میخواد بریم؟ میخوام غذا بدم. گفت آخه بس امکاناتت کو. گفت اینو الان مینازم تو دریا، یک آبگوش حسابی بهتون میدم تا همه عالم بخورن سیر نشن، تموم نشه. خب وقتی اگر بشه لشکر سلیمان را مورچه آبگوش بده، وقت ما نمیتونیم که جلب رضایت خدا کنیم؟ او که سریع و رضاست که. یه نفس عمیق اگر درست بکشیم رضایت جمع میشه. آخه اون که این مثل ما که نیست که حالا هی یقمون رو بگیرم بگیم نه خیر، ما دیگه بس کرده بودیم کاشی نکنیم، هی دفعه دوم سوم هم خودمون هم دیگران رو به زحمت بندازیم، هم یقه خودمون رو، هم گردن خودمون مجروح کنیم، هم دیگران رو، تا اینکه میخوام راضی بشیم. او اینجور نیست که، سریع و رواست، یعنی رو تو برگردونی لبخندشو میبینی، منطور رومونو برنگردنیم ما، حواسمون در جای دیگری، یک لحظه به اون نگاه کن، اگه لبخند نزد هر چه خواستی بگی بگو. این دنبالش بمونه برای جلسه آینده. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگارا به مقربان درگاهت قسمت میدیم ما را مشمول عنایات، الطاف، نعمتها، احسانها، جمال و کمال الهی قرار بده. پروردگارا دلهای ما را ظرف پاک و ویژه معارف الهیت قرار بده. پروردگارا در مسیر رسیدن به خودت دست ما را در دست اولیاء و خودت قرار بده. به نبی و آله صلواتی نهد بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.